ادامه بخش چهارم قسمت آ. سه هفته قبل از اتمام اجازه اقامت ما، مقامات باهاماس ما را مطلع کردند که روادید ما را تمدید نخواهند کرد. به کجا می توانستیم برویم؟ دولت ها یکی پس از دیگری به ما پاسخ منفی می دادند. فقط انور سادات بود که یک بار دیگر با شهامت دعوت خود را تأکید نمود و از پستی کسانی که از پناه دادن به دیگران بیم داشتند سخن گفت. اما انور سادات به خاطر امضای قرارداد کمپ دیوید بسیاری از کشورهای عربی را به مخالفت با خود برانگیخته بود و همسر من معتقد بود که او به اندازه کافی گرفتاری دارد. مکزیک با وساطت هنری کیسینجر عاقبت با رفتن ما به آن کشور موافقت کرد. پادشاه رئیس جمهوری مکزیک خوز لوپس پورتیلو را هنگامی که وزیر دارایی بود ملاقات کرده بود و از او خاطره خوبی داشت و بدون شک این رابطه در قبول پناهندگی ما مؤثر بود. در این حال احساس می کردم که مکزیک نیز از اینکه موقعیتی پیش آمده بود تا درسی در زمینه اخلاق و سیاست به آمریکا بدهد خرسند بود. روبرت آرماو که در باهاماس از هر کوششی برای آرامش ما فروگذار نکرده بود فوراً برای اجاره خانه‌ای جهت اقامت ما به مکزیک پرواز کرد. او بعدها به ما گفت: من به مدت 2 سال تمام در خدمت شاه بودم. دنیا را برای یافتن خانه‌ای برای او زیر پا گذاشتم. برای صرف شام با کنکورد به پاریس می رفتم و روز بعد باز می گشتم تا با هواپیمای دیگر نزد او بروم. ساعتی بدون دیدار او نمی گذشت. من از صبح که از خواب برمی‌خواست تا شام با او بودم. این بار سرهنگ جهانبینی که نگران امنیت پادشاه بود برای انتخاب سکونتگاه همراه آرماو به مکزیکو رفت. آنها بالاخره در شهر کوئرناواکا در جنوب مکزیکو خانه‌ای را که در انتهای یک بن‌بست قرار داشت و از نظر امنیتی مناسب به نظر می رسید انتخاب کردند. روز 20 خرداد ماه 1358 یعنی 5 ماه پس از ترک تهران ما با یک هواپیمای اجاره‌ای به سوی 4مین تبعیدگاه خود رفتیم. ما که در باهاماس به خاطر تنگی جا و آزارهای گوناگون رنج بسیار برده بودیم از دیدن خانه جدیدمان خوشحال شدیم. باقی با درختان مناطق خاره آن را از انظار حفظ می کرد و جای کافی برای اقامت چند نفر همراه ما داشت. محاذا به خاطر آنکه زمانی دراز غیر مسکونی باقی مانده بود رطوبت و کپک بر دیوارهایش نشسته بود و من با وحشت بسیار عقرب‌هایی بر دیوار مشاهده کردم. اما این موضوع پادشاه را ناراحت نکرد و پس از بازدید از خانه گفت: عاقبت می توانیم زندگی کنیم. پادشاه این زندگی جدید را با نوشتن خاطرات خود آغاز کرد، کاری که در وضع او نیازمند شهامت و پشتکار بسیار بود. نیروی جسمانی او بسیار تحلیل رفته بود و هیچ سندی برای نگارش خاطراتش در اختیار نداشت. ارتباط با همکاران قدیم یا لااقل آنهایی که آزاد بودند غیر ممکن بود. غیر از چند نفر کسی نمی‌خواست با ما در رابطه باشد. آنها از نزدیکی به ما می‌ترسیدند، زیرا می‌دانستند که هر کجای دنیا که باشیم ممکن است جنایتکاران تهران به سراغ ما بیایند. من هم به نوبه خود به فرا گرفتن زبان اسپانیولی پرداختم. دکتر پیرنیا نیز به آموختن زبان علاقمند شد و معلمی برای هر دوی ما یافت. کتاب درس ما با این لغت جمله شروع می شد. سفارت آمریکا کجاست و با خواندن آن از شگفتی‌های بازی سرنوشت تعجب کردیم. از مدت‌ها پیش من به فرا گرفتن این زبان علاقمند بودم و به نظر این طور می رسید که مقامات مکزیک با پناهندگی دراز مدت ما موافقت خواهند کرد. بدین ترتیب همسرم و من تصمیم گرفتیم بدون توجه به فراز و نشیب زندگی روزمره به فعالیت‌های ذهنی بپردازیم و این کار به ما احساس زودگذر از سرگرفتن زندگی را داد. بارها از سوی شخصیت‌های محلی به شام دعوت شدیم و این رفت و آمدها ما را تا اندازه‌ای به زندگی عادی بازگرداند. حتی این جرأت را یافتیم که در کشوری که چند سال پیش از آن بازدید رسمی کرده بودیم به گردش‌های توریستی بپردازیم. از لذت پنهان گردش‌های دو نفری، گردش‌هایی که ما لحظات زودگذر آن را در زندگی ناگوارمان غنیمت می‌شمردیم، خصوصاً از بازدید اوچاکا و اهرام تئوتیهواکان در نزدیکی شهر مکزیکو خاطراتی دارم. پادشاه با قدرت بسیار سعی در مخفی نگاه داشتن بیماری و رنج‌های خود داشت. هنگامی که حمام می‌گرفت، من در گوشه می‌نشستم و با هم گفتگو می‌کردیم. ما طبیعتاً از اوضاع روز و آینده بچه‌ها صحبت می‌کردیم. من دائماً سعی می‌کردم مثبت و قوی باشم و خود را به آینده امیدوار نشان دهم. در گفتگوهایمان هرگز کلمه سرطان را به کار نبرده بودیم و این مطلب موجب شده بود که همواره به نوعی بهبودی احتمالی در آینده نزدیک امیدوار باشیم. اما یک شب او ناگهان این کلمه ممنوع را به زبان آورد. آیا این کار را بدون توجهی خاص انجام داد یا به طور ارادی و برای فهماندن این مطلب که از بیماری خود اطلاع دارد و نسبت به درمان آن ناامید است؟ پس از گذشت این لحظه ناگوار به او گفتم من یقین دارم که بر بیماری خود فائق خواهد آمد، حتی اگر سرطان باشد، و او حرف مرا تصدیق کرد. چون فکر می کردیم که در آینده خواهیم توانست مدتی طولانی در مکزیک که به تهدیدات تهران اهمیت نمی داد زندگی کنیم، شروع به بازدید از خانه ها کردیم. این بازدیدها نشان می‌داد که همسرم به آینده امیدوار است و عشق او به زندگی همچنان پابرجاست. این موضوع به من نیرو می‌داد و در این حال مرا عمیقاً اندوهگین می‌ساخت. این مرد که در طول 40 سال در سرنوشت ایران سهم بزرگی داشت، کارش به جایی رسیده بود که درباره نوع آشپزخانه صحبت می‌کرد و یا گنجه ها را بازرسی می نمود و این وضع مرا افسرده می کرد. همینطور وقتی مجبور می شد در انتظار بماند و کمترین ناراحتی از خود نشان نمی داد و مانند همیشه خود را قرص و محکم نگاه می داشت، این حالات او مرا دیوانه می کرد. خوشبختانه بچه ها چند روزی به دیدن ما آمدند. آنها از بیماری پدرشان بی خبر بودند و ما دور هم ناگاه از بدبختی که در انتظارمان بود آخرین ساعات خوش و صمیمانه را با هم گذراندیم، چرا که با توجه به وخامت بیماری پادشاه مجبور می شدم به زودی آنها را در جریان امر بگذارم. در ماه شهریور رضا در ویلیامز کالج ماساچوست به تحصیل در رشته علوم سیاسی و ادبیات انگلیسی پرداخت و 3 فرزند دیگرمان در آمریکا به مدرسه رفتند. مدرسه فرستادن آنها کار آسانی نبود. در ماه اردیبهشت آنها همراه با مادرم و چند تن از افسران برای اقامت در یکی از آپارتمان‌های والا حضرت اشرف در نیویورک باهاماس را ترک کردند. ما برای آنها یک معلم زبان انگلیسی استخدام کردیم تا بتوانند با سرعت خود را به سطح مدرسه برسانند و همینطور یک معلم زبان فارسی. همزمان روبرت آرماو برای یافتن مدرسه برای آنها کوشش آغاز کرد و این شروع آزمونی جدید برای ما بود. مدارس نخست بچه ها را می پذیرفتند، ولی خیلی زود به دلیل آنکه اولیای شاگردان نگران امنیت فرزندانشان بودند، از پذیرفتن آنها عذر می خواستند. تحمل این بیرحمی برای سه فرزند ما بسیار دشوار بود. آنها از این مدارس دیدن می کردند، از رفتن به آنجا اظهار خوشبختی می نمودند و سرانجام متوجه می شدند که کسی پذیرای آنها نیست و جملگی از آنها دوری می جویند. با وجود همه این گرفتاری ها سرانجام توانستیم آنها را در مدارس جداگانه جا دهیم. ریچارد نیکسون نیز برای دیدن ما به کوئرناواکا آمد. او ساعتها با همسرم به مذاکره پرداخت و علاوه بر کلمات محبت آمیز، وفاداری رئیس جمهوری سابق پادشاه را در این دوری که همه به ما پشت کرده بودند خوشحال و متأثر کرد. هنری کیسینجر و همسرش نانسی نیز برای دیدن ما به مکزیک آمدند. شاپور بختیار از پاریس با ما تماس گرفت، بنابراین توانسته بود صحیح و سالم از ایران خارج شود. او هنگامی که ما سر میز غذا بودیم تلفن کرد. پادشاه حاضر نشد با وی صحبت کند. پرسیدم میخواهی من با او حرف بزنم؟ او در جواب گفت اگر مایلی. نخست وزیر سابق گفت که خیال دارد از آن پس علیه روحانیونی که مملکت را متصرف شده اند مبارزه کند و از من خواست مراتب احترام او را به پادشاه برسانم. در آغاز تابستان صادق خلخالی اعلام کرده بود که آدمکش‌های او در راه کوئرناواکا هستند. بنابراین ما همواره در انتظار ظاهر شدن آنها به نحوی از آنها بودیم. این موضوع نزدیک بود به یک سوء تفاهم غم‌انگیز بدل شود. یک روز رضا که هوس خلبانی کرده بود به اتفاق مارک مورس همکار روبرت آرماو به باشگاه هواپیمایی رفت. یک ساعت بعد با شنیدن صدای یک هلیکوپتر اعلام خطر داده شد. ما در حال غذا خوردن در باغ بودیم. امکان فرود آمدن یک کماندوی تروریست از آسمان فرضی بود که موجب شد مأمورین امنیتی به هلیکوپتر تیراندازی کنند. اما راننده هلیکوپتر کسی جز فرزندمان رضا نبود که می‌خواست خود را به ما نشان دهد. من که متوجه اشتباه آنها شده بودم، برای جلوگیری از تیراندازی فریاد زنان به سویشان دویدم. اما در این میان تیری به هلیکوپتر اصابت کرده بود. مارک موریس تأکید کرد که صدای برخورد تیر را شنیده بود، اما خیال کرده بود که صدای فرو افتادن حلقه کمربند حفاظت است. خداوندا، اگر این تیر به رضا خورده بود گرفتار چه کابوس تازه می شدیم. معهازا صادق خلخالی که اطلاع درستی از ماجرا نداشت اعلام کرد کماندویی که با هلیکوپتر بر فراز اقامتگاه ما آمده بود از سوی او فرستاده شده است. پادشاه سه ماه پس از آغاز به نوشتن خاطراتش دیگر بار احساس دردی شدید کرد. پروفسور فلاندرن برای تزریق دومین دوره شیمی درمانی او به کوئرناواکا آمده بود و قرار بود چندی بعد دوباره برای دوره سوم تزریق بازگردد. در انتظار آمدن او من از پزشکان محل کمک خواستم و آنها با عدم آگاهی از نوع بیماری او تشخیص بحران مالاریا دادند. معالجه آنها طبیعتاً سودی نبخشید و روبرت آرماو که خود را مسئول سلامتی او می‌دانست ولی از بیماری واقعی پادشاه بی‌خبر بود، ابتکار به خرج داده یک متخصص آمریکایی بیماری‌های مناطق حاره، یعنی دکتر بنجامین کین را به کوئرناواکا دعوت کرد. ورود دکتر کین که بدون شک با حسن نیت انجام گرفته بود، موجب آغاز یک دوره گفتگوهای ناهماهنگ درباره بیماری پادشاه شد و کار به جایی رسید که بعدها دکتر فلاندرن آن را دوره مصیبت‌های مکرر نامید. پزشک آمریکایی فرض ابتلا به مالاریا را مردود دانسته، بیماری پادشاه را مشکل لوزالمعده تشخیص داد. پادشاه درد بسیار شدیدی در سمت چپ کمر احساس می کرد و پزشک آزمایش خون برای او تجویز نمود، اما پادشاه با آن صریحاً مخالفت کرد. او به دکتر فلاندرن اعتماد کامل داشت و هنوز نمی خواست راز بیماری خود را فاش کند. دکتر کین ناراضی و یقیناً مشکوک از بابت خودداری بیمار از آزمایش به نیویورک بازگشت. من فوراً با پروفسور فلاندرن تماس گرفتم. شرح وقایع درباره چگونگی تماس با بیمارستان نیویورک به جای بیمارستان مکزیکو را که من و همسرم ترجیح می دادیم به او واگذار می کنم. وقتی به آنجا رسیدم کسی مرا از آمدن دکتر کین مطلع نکرد. بعد از صحبت با بیمار و ملکه درباره تغییر وضع جسمانی پادشاه به این نتیجه رسیدم که بستری کردن اعلی حضرت برای معاینات و درمان فوریت دارد. این گفتگو در روز یکشنبه یا دوشنبه اتفاق افتاد. پنجشنبه یا جمعه بعد پادشاه به نیویورک منتقل شد. در هفته کوتاه بین این دو تاریخ اتفاقات بسیاری به وقوع پیوست. آنچه که به نظر من گفتگوهای طبی می نمود در حقیقت مبارزات سیاسی مابین آمریکایی‌ها بود و این موضوع را تحقیقاتی که درباره آن دوران انجام گرفته است به خوبی نشان می‌دهد. نخستین مسئله مورد بحث محل بستری کردن پادشاه بود. وقتی که احتمال رفتن به آمریکا را مطرح کردم، اعلی حضرت دقیقاً گفت بعد از آنچه بر سر من آوردند، اگر به زانو هم بیفتند به آنجا نخواهم رفت. این گفتگو روز دوشنبه انجام گرفت و پنج شنبه شب بعد قرار شد ایشان به آمریکا بروند. من می توانم به صراحت بگویم که رفتن پادشاه به آمریکا فقط به اراده و تصمیم خود او نبود و دلایل دیگری در این تصمیم گیری دخالت داشت. روز دوشنبه قرار بر این شد که من برای اطمینان یافتن از وجود وسایل پزشکی لازم به مکزیکو بروم و همین کار را به همراهی یکی از اطرافیان پادشاه کردم. شب را در مکزیکو ماندم و با دکتر گارسیا رئیس بخش ملاقات کرده مشکل خود را با او در میان گذاشتم و از او خواستم که فعلا سؤالی در مورد هویت بیمار نکند. می‌خواستم از شرایط پذیرفتن بیماری که در وضعی حاد به سر می‌برد و ضمناً نیاز به امنیتی خاص داشت مطلع شوم. همچنین از او درباره امکانات جدید رادیولوژی، جراحی و رادیوتراپی سوال کنم. از نام شما برای قبولاندن خواستهای خود استفاده کردم. دکتر گارسیا مرا بعد از ظهر در مطب خود پذیرفت و بدون تعجب و کنجکاوی خاص کلن با خواستهای من موافقت کرد و با من برای فردای آن روز در سرویس بیمارستانش قرار گذاشت و برای بستری کردن بیمار ساختمان کوچکی را که جدا از ساختمان مرکزی بود و ضمیمه آن به شمار می رفت پیشنهاد نمود. این ساختمان غیر مسکونی از نظر امنیتی قابل قبول بود. تنها عیبی که داشت کهنگی ظاهری آن بود. از مجموعه تأسیسات فنی خصوصا تأسیسات رادیودرمانی که به عقیده من برای معالجات بعدی ضروری بود دیدن کردم و توانستم مستقیماً با متخصص رادیو درمانی که یک مکزیکی تحصیل کرده در بهترین مراکز درمانی کانادا بود صحبت کنم و این موجب اطمینان خاطر من شد. سپس به کوئرناواکا بازگشتم و گزارش مثبتی درباره امکانات طبی در مکزیکو به اعلی حضرت دادم. برخی از اطرافیان برای بررسی شرایط امنیتی به مکزیکو رفتند و بر اساس آنچه بعدها شنیدم آنجا را مناسب تشخیص ندادند. در هر صورت با توافق بیمار به دکتر گارسیا تلفن کرده هویت بیمار را فاش کردم و از او خواستم برای مشورت به کوئرناواکا بیاید. ما بیمار را با هم معاینه کردیم و او نیز به همان نتایج من رسید. تشخیص ریشه‌ای یک یرقان انسدادی توأم با تب که یقیناً نیازمند یک عمل جراحی خواهد بود. در آن زمان موقعیت بیمار هنوز از نظر طبی پیچیدگی نداشت، اما بعداً رو به وخامت رفت. فوراً متوجه شدم که گروه آمریکایی با ماندن اعلی حضرت در مکزیک موافقت ندارد. همه دلایل لازم را برای قانع کردن روبرت آرماو برای قبول این مطلب که امکانات مکزیکو برای بستری کردن اعلی حضرت کافی است ارائه کردم. من از مکزیکو در برابر آمریکا دفاع نمی کردم، بلکه فقط به سؤالی که از من شده بود جواب می گفتم. آیا امکان این کار در مکزیکو هست؟ و پاسخ من این بود: بله، کاملا ممکن است. آرماو در جواب گفت: برای چنین بیماری امکان پذیر بودن کافی نیست، باید بهترین را فراهم آورد و فقط آمریکا میتواند بهترین امکانات را عرضه کند. برای من روشن شد که علارغم اظهارات چند روز پیش اعلی حضرت، دلایل کافی برای قبولاندن سفر آمریکا فراهم شده است و به من اطلاع دادند که در حال اخذ تصمیم برای رفتن به آمریکا هستند. من که گمان می کردم هنوز اختیار اخذ تصمیمات طبی را دارم، نگران این مطلب بودم که او را به دست کدام گروه پزشکی باید سپرد. چون از آمدن دکتر کین به مکزیک بیخبر بودم، نمی توانستم حدس بزنم که در این باره قبلا تصمیم گرفته شده. برای من روشن بود که باید به یک گروه مشهور و قابل اطمینان مراجعه کرد، گروهی که بتواند از تجربه خود در حل مشکلاتی که ممکن بود طی درمان یک لنفو حاد به وجود آید استفاده کند. من دکتر روزنبرگ را در کرانه غربی آمریکا و دکتر فرای را در کرانه شرقی آمریکا به آنها پیشنهاد کردم و وقتی برای مشورت به شما تلفن کردم به من توصیه کردید که اگر تمایلی به رفتن به نیویورک وجود دارد با دکتر برشنال نیز تماس بگیریم. در چند ساعتی که در پیش داشتم سعی کردم مستقل از آرماو به چند نفر از این شخصیت‌ها تلفن کنم، ولی نتوانستم هیچ یک از آنها را پیدا کنم و چون نمی توانستم پیام روشنی برای آنها بگذارم از آنها خواستم که با من تماس بگیرند. همه چیز به سرعت پیش می رفت. خبر آمدن یک پزشک از نیویورک به من رسید. او همان دکتر بنجامین کین بود که یک بار دیگر نیز به بالین بیمار آمده بود و من از آمدنش بی اطلاع مانده بودم. از حضور دکتر کین اظهار تعجب کردم و پس از صحبت با او به اعتراض گفتم که ما نیاز به متخصص بیماری‌های مناطق حاره نداریم و منطقاً نمی‌توانستم مسئولیت‌های خود را به او واگذار کنم. به من گفتند که چون پزشکانی که از نیویورک دعوت کرده بودم نمی توانستند بیایند، یکی از دستیاران خود را فرستاده اند و او همان دکتر کین بود. در برابر اعتراض من اطمینان دادند که متخصصین مورد نظر من به نیویورک خوانده خواهند شد. هرچه بیشتر با کین صحبت می کردم به تعجب من افزوده می شد. این شخص که قرار بود دنباله کار را دست گیرد در رشته خونشناسی و سرطان تخصص نداشت. این وضع مرا عصبانی و بدبین کرده بود. از نظر پزشکی وضع بیمار را در آن زمان می توان چنین توصیف کرد: پخش و توسعه لنفوم با عود مجدد در ناحیه فوق ترقوه‌ای و در ناحیه زیر حجاب حاجز و کاهش بیش از اندازه یاخته های خونی که شیمی درمانی را دچار اشکال می کرد. من متاسفانه رویدادهای آتی را پیش بینی می کردم، زیرا متوجه شده بودم سیاستی که زوج آرماو و کین در پیش گرفته بودند عملاً مرا از دخالت در تصمیم گیری برکنار می کرد. علاوه بر این، اطلاع از عدم تمایل قلبی اعلی حضرت به رفتن به نیویورک موجب نگرانی بیشتر من شد و وقتی دانستم که او را به بیمارستان نیویورک می فرستند بر بدبینی من افزوده شد، زیرا هنوز درگیری هایی را که هنگام بستری کردن آقای علم با بعضی از مسئولین این بیمارستان داشتم به یاد می آورم. هنگامی که خبر تصمیم بستری کردن اعلی حضرت در بیمارستان نیویورک را به من دادند، ما در کنار تخت خواب او بودیم. من نظرم را آهسته در گوش ملکه گفتم و او بلا فاصله نظر مرا تکرار کرد. کین و آرماو که در آنجا حضور داشتند همه نوع اطمینانی دادند. تأکید کردند که علت انتخاب این بیمارستان فقط به خاطر محرمانه نگاه داشتن مطلب است و گروه پزشکی منتخب ما به درمان پادشاه خواهد پرداخت. به هر حال وقت بحث کردن نداشتیم. من بعدها فهمیدم که همه تصمیمات از پیش گرفته شده بود. از جمله دلایلی که موجب تصمیم اعلی حضرت به ترک مکزیک شده بود، یکی هم ظاهراً عقیده رجال مکزیکی در مورد طبابت در آن کشور بود. بدون اینکه بخواهم وارد ماجرا شوم، به نظرم آمد که نقش من به پایان رسیده و تنها کاری که در پیروی از اخلاق پزشکی و ادب میتوانم انجام دهم این است که نگذارم بیمار نسبت به پزشکانش بدبین شود. نامه‌ای حاوی تشکر و عذرخواهی به دکتر گارسیا نوشته برای او توضیح دادم که شرایط عوض شده و تصمیمات جدیدی اتخاذ گردیده است. یک گزارش تکمیلی هم به گزارش 6 ساله بیمار اضافه کرده به دکتر کین دادم. من به اعلی حضرت توضیح دادم که با آگاهی که از وضع و آداب پزشکی در آمریکا دارم، فکر نمی کنم بتوانم در کنار او در نیویورک نقشی ایفا نمایم. اما در صورت تمایل اعلی حضرت بدیهی است ایشان را همراهی خواهم کرد. اعلی حضرت از من تشکر کرد و مانند دفعات گذشته گفت که حتماً وظایف خطیر شما در پاریس ایجاب می‌کند که هرچه زودتر به آنجا بازگردید، و اضافه کرد که وجود من برای او همواره مغتنم بوده است و ما بعدها همدیگر را خواهیم دید. سپس از من خواست که مراتب تشکر او را به شما ابلاغ کنم و از پروفسور میلز نیز که با وجود سن زیاد و بیماری از پاریس به دیدارش رفته تشکر نمایم. سپس اولیا حضرت ملکه مرا به طور خصوصی پذیرفت و از طرف اعلی حضرت و خود یک جام نقره مکزیکی که بر روی آن نشان خانواده پهلوی حک شده بود به عنوان هدیه سمبولیک به من داد و از این که نمی توانست یک شیء واقعی ایرانی برای من تهیه کند عذر خواست و با خنده محجوبانه خود که نوعی شرمندگی در آن دیده می شد گفت: می توانید از آن برای گذاشتن قلم‌هایتان روی میز کار استفاده کنید. من آنگاه نامه‌ای برای اعلی حضرت به ایشان سپردم که در آن برایشان آرزوی سلامتی کرده، اعتماد کامل خود را نسبت به کیفیت عالی طب آمریکا و همکارانی که از آن پس به مداوای او خواهند پرداخت ابراز کرده بودم. پس از نوشتن این نامه بود که به شدت احساس تنهایی کردم. آنگاه به هتل مجلل لاسکینتاس بازگشتم. سپس جاده زیبای کوئرناواکا به مکزیکو را با بیاد آوردن این ماجرای دور و دراز از نخستین تلفن شما در یک شب یک شنبه تا کنون طی کردم. در طول 50 ملاقات هر بار فکر می کردم به دلیلی دیدار دوباره دست نخواهد داد. از یک سو از اینکه وظیفه ام به پایان رسیده بود احساس سبکباری می کردم و از سوی دیگر از اینکه دیگر نمی توانستم برای بیماری که زمانی دراز فکر مرا به خود مشغول داشته بود کاری انجام دهم نگران و مضطرب بودم. این کاملا درست است که پادشاه و من هر دو ترجیح می دادیم همسرم در مکزیک بستری شود. قبول پیشنهاد آمریکا به دلایل پزشکی بعد از آن که با رفتن ما به آمریکا مخالفت کرده بودند برخورنده بود. علاوه بر این من از تظاهراتی که ممکن بود علیه ما برپا شود و اصولا از دشمنی سیاستمداران آمریکا نسبت به خودمان نگران بودم. اما تنها زوج آرماو و کین نبودند که ما را در رفتن به آمریکا ترغیب می کردند، بلکه خانواده پادشاه نیز همه نیروی خود را در این راه به کار می بردند و خصوصا والا حضرت اشرف که معتقد بود پادشاه را در آمریکا بهتر معالجه خواهند کرد. این اختلاف نظرها مرا دچار تردید کرده بود. شخصا به نظریات پروفسور فلاندرن اعتقاد داشتم، ولی از سوی دیگر نمی‌خواستم یک چنین مسئولیت سنگینی را تنها به عهده گیرم. اگر اتفاقی برای پادشاه رخ می‌داد، من هرگز خود را نمی‌بخشیدم. بنابراین تصمیم گرفتم با رفتن به آمریکا مخالفت نکنم. چه شد که دولت آمریکا که به خاطر امنیت سفارتش در تهران بیمناک بود مرزهایش را به روی ما گشود؟ روزنامه نویس مشهور آمریکایی پیر سالینگر که مذاکرات مقامات بالای آمریکا را در آن زمان دنبال کرده، چگونگی اتخاذ این تصمیم را در کاخ سفید اینطور بیان می کند. هنگامی که وزارت خارجه وخامت بیماری پادشاه و عدم امکان درمان او را در مکزیکو تایید کرد، وزیر خارجه به کارتر توصیه نمود که او را در آمریکا بپذیرند. سایروس ونز تأکید کرد که این دعوت به خاطر یک ضرورت پزشکی است و به هیچ وجه نباید آن را به عنوان یک اجازه اقامت تلقی کرد. این تصمیم 27 مهر ماه 1358 هنگام صرف صبحانه‌ای که به مسائل سیاست خارجی در کاخ سفید اختصاص داشت گرفته شد. چنین تصمیمی ممکن بود برای دولت آمریکا عواقب ناخوشایندی بار آورد، ولی در هر صورت پس از رفتاری که از چند ماه پیش با پادشاه شده بود، این حداقل کاری بود که این دولت میبایست در حق او انجام دهد. کارتر خود اعتقاد داشت که باید کاری برای شاه انجام داد. تردید او به خاطر بیمی بود که از پیش آمدن وقایع ناگوار در سفارت آمریکا در تهران داشت. او قبل از اتخاذ تصمیم عقیده شرکت کنندگان را جویا شد. والتر ماندیل، معاون رئیس جمهوری، سایروس ونز، برژینسکی، هارولد براون وزیر دفاع و همیلتون جردن دبیر کل کاخ سفید به اتفاق آرا با آمدن شاه به آمریکا موافقت کردند. کارتر با نظرات آنها موافقت کرده گفت: اگر آنها سفارت را تصرف کرده و کارمندان آن را به گروگان گیرند چه توصیه‌ای به من خواهید کرد؟ دو هفته بعد روز 13 آبان ماه 1358 آنچه کارتر از آن واهمه داشت اتفاق افتاد. عده‌ای که خود را دانشجویان خط امام می‌خواندند و در واقع از مسلمانان تندرو و کمونیست‌ها بودند سفارت آمریکا را تصرف کردند و به مدت 444 روز 60 دیپلمات آمریکایی را به گروگان گرفتند. چندی بعد سایروس ونس نوشت: ما میبایست میان یک روش شایسته و انسانی و خطراتی که ممکن بود متوجه کارمندان سفارت ما در تهران شود تصمیم میگرفتیم. جمهوری اسلامی بیماری همسرم را قبول نداشت و ادعا میکرد که پادشاه به آمریکا میرود تا با کمک آن دولت دیگر بار قدرت را در تهران به دست بیاورد. شب حرکتمان به نیویورک، یعنی 29 مهر ماه 1358، این سطور را در دفترچه خاطراتم نوشتم: برای سلامتی همسرم سخت نگرانم. البته به خود امیدواری می دهم و سعی می کنم او را نیز امیدوار کنم، اما همواره در استراب به سر می برم. او وزن بسیاری از دست داده و بعضی اوقات دردهای غیر قابل تحملی احساس می کند. دیگر نمی دانم چه باید کرد. هیچ دارویی او را تسکین نمی دهد و پزشکان توضیحی درباره منشأ این بحرانها نمی دهند. تصمیم رفتن به نیویورک برایم بسیار دشوار بود. حتی آمریکایی‌ها می‌خواستند طبیبی برای اطمینان خاطر از بیماری همسرم نزد ما بفرستند تا تعیین کنند که این یک داستان ساختگی برای گرفتن روادید نیست. کاش می‌دانستند که ما کمترین علاقه‌ای به رفتن به آمریکا نداریم. شب 30 مهر ماه یا اول آبان ما با یک هواپیمای خصوصی به سوی نیویورک پرواز کردیم. در این سفر حداقل لوازم شخصی را با خود برده بودیم. خوز لوپز پورتیلو رئیس جمهوری مکزیک به ما اطمینان داده بود که پس از پایان عمل جراحی می توانیم به ویلای کوئرناواکا بازگردیم. قرار بود در فورت لو دردال در فلوریدا برای انجام تشریفات گمرکی توقف کنیم، ولی از همون لحظه گرفتاری شروع شد. هواپیما در لودردال به زمین نشست، اما خلبان در انتخاب پایانه فرودگاه اشتباه کرده بود. در نتیجه کسی در انتظار ما نبود. در درون هواپیما هوا بسیار گرم بود و من با اینکه پیاده شدن از هواپیما ممنوع بود، برای اینکه نفسی تازه کنم بیرون آمدم. در این مدت روبرت آرماو برای رفع سوء تفاهمات مشغول تلفن کردن بود. یک بازرس وزارت کشاورزی وارد هواپیما شد تا مطمئن شود که ما گیاه یا مواد غذایی فاسد شدنی با خود نداریم. سرانجام پس از یک ساعت معطلی مقامات رسمی که در فرودگاهی دیگر انتظار ما را می‌کشیدند نزد ما آمدند و توانستیم به طرف نیویورک پرواز کنیم. سپیده‌دم بود که به نیویورک رسیدیم. خوشبختانه نمایندگان تلویزیون در آنجا نبودند. از مأمورین خواستیم که ما را نزد والا حضرت اشرف در محله شرقی نیویورک ببرند. بچه ها نیز در همانجا زندگی می کردند. اما هنگامی که به کوچه نزدیک خانه رسیدیم، گروهی از روزنامه نویسان زیر پنجره های خانه ایشان اجتماع کرده بودند. در نتیجه راننده دور زد و ما مستقیماً به سوی بیمارستان نیویورک حرکت کردیم. دو اتاق برای ما در طبقه 17 تعیین شده بود، یکی برای پادشاه و دیگری برای همراهان. این اتاقها در انتهای یک راهرو قرار داشت و به راحتی میشد از آنها حفاظت کرد و حتی امکان مسدود کردن این قسمت از راهرو وجود داشت. همین که همسرم بستری شد، من نزد والا حضرت اشرف رفتم. در تمام طول سفر از کوئرناواکا تا نیویورک در جستجوی کلماتی بودم که بتوانم با بچه ها از بیماری وخیم پدرشان صحبت کنم. ترجیح می دادم آنها را قبل از رفتن همسرم به بیمارستان در جریان بگذارم، اما وجود روزنامه نویسان مانع از این کار شد. حالا دیگر گفتن مطلب به بچه ها ضروری بود. راز بیماری پادشاه که از 1353 تا به امروز حفظ شده بود، ممکن بود هر آن از طریق پزشکان بیمارستان نیویورک فاش گردد. رادیو تلویزیون فوراً خبر را پخش می کرد و بچه ها آن را به نحوی غیر منتظره از دهان روزنامه نویسان می شنیدند. توانستم موضوع را به اطلاع آنها برسانم و تا آنجا که ممکن بود به آنها امیدواری بدهم. انجام عمل جراحی به روز 2 آبان موکول شد. به من اجازه دادند که همسرم را تا در اتاق جراحی همراهی کنم. هنگام ورود به اتاق جراحی، پادشاه با ناامیدی دست مرا محکم فشرد و گفت: مواظب بچه ها باش و زیر بار زور نرو. جراح کیسه صفرای او را برداشت، در حالی که میبایست توحال او را نیز بردارد. چرا این کار را نکرد؟ او بعداً ادعا کرد که انجام 2 عمل جراحی در عین حال به نظر او دشوار بود. سپس اضافه کرد که آن قسمتی از شکم که باز شده بود امکان برداشتن توحال را نمیداد. با وجود این، در آن زمان جراح از نتایج عمل خود راضی بود، ولی بعداً دچار تردید شد. با مراجعه به دفتر خاطراتم در 4 آبان نشانه هایی از این تردید را می توان یافت. امروز صبح امیدوار و مطمئن شده بودم. نیروی تازه در من ایجاد شده بود و همه کسانی که به من تلفن می کردند امید می دادم. اما همکنون اطباء مطلبی به من گفتند که دلم را خالی کرد. 50% از کسانی که به این بیماری مبتلا می شوند می توانند میان 12 تا 18 ماه به زندگی ادامه دهند و 50% دیگر می توانند به بهبودی خود امیدوار باشند. و چون به سوالات خود ادامه می دادم، به من گفتند که در این مورد قاعده وجود ندارد و بستگی به واکنش بیمار در مقابل بیماری دارد. خدا کند واکنش همسرم در مقابل این بیماری مثبت باشد. چند لحظه پیش حالش بهتر بود و پزشکان راضی به نظر می رسیدند. مدتها بعد کشف کردم که تا چه حد این عمل جراحی با وجود حق و زحمه سنگین آن با عدم مهارت انجام گرفته بود. به قول آمریکایی ها، به یک بیمار ناشناس بهتر از یک بیمار سرشناس رسیدگی می شود. پروفسور فلاندرن که در همان زمان به او تلفن کرده بودم، سالها بعد موضوع را برای پروفسور برنارد اینگونه خلاصه کرد. شاید به یاد داشته باشید که دکتر مورتن کلمن، سرطانشناس آمریکایی که بیمار را دیده بود، به من تلفن کرد و من آنچه را که قاعدتاً میبایست با خواندن پرونده‌ای که به دکتر کین داده بودم بداند برایش توضیح دادم. اما دکتر کین به تعهدات خود عمل نکرده بود. بعدها روشن شد که مورتن کلمن با اینکه کین او را به عنوان متخصص بیماری سرطان انتخاب کرده بود، از خبر عمل اعلی حضرت که بدون اطلاع و نظر او انجام گرفته بود متعجب شده بود. کین معاون بخش طب داخلی بود و دکتر ویلیامز متخصص سرطان. نظر به اینکه بیماری وجود سنگ در کیسه صفرا تشخیص داده شده بود و برداشتن توحال در عمل جراحی پیشبینی نشده بود، طبعاً جراح تخصص لازم را نداشت و شکم را از راه محدودی در زیر دنده چپ باز کرده بود. اشتباه بزرگتر جا گذاشتن سنگی در مجرای صفرای بیمار بود، زیرا در یک چنین عمل جراحی بایستی از مجرای صفرای بیمار قبل از اقدام به عمل پرتونگاری نمود و اطمینان حاصل کرد که سنگی در این مجرا وجود ندارد. شگفت آنکه آنها نه تنها بهترین طب آمریکایی را عرضه نکرده بودند، بلکه از بدترین آن استفاده شده بود. اقدامی غیر قابل تصور که نتایج اسفباری به دنبال داشت. خیلی زود همسرم بار دیگر دچار دردهای شدید شد. او شکایتی نمی کرد، اما رنج در چهرهش مشاهده می شد. در آن هنگام بود که پزشکان متوجه شدند که همه سنگ ها را بیرون نیاوردند و چون تصمیم گرفته شد به جای باز کردن شکم از راه اندوسکوپی اقدام شود، پزشک جوانی که مسئول این کار بود بهانه آورد که باید آن شب به اپرا برود. من در بهت و حیرت فرو رفته بودم. توان همسرم از درد و رنج به سر رسیده بود و این مرد که رسالتش درمان آرام کردن بیمار بود تنها به فکر رفتن به اپرا بود. در همان زمان دکتر کولمن معالجات مربوط به سرطان را ادامه می داد. مرکز مبارزه با سرطان در مقابل بیمارستان نیویورک قرار داشت. این دو ساختمان به توسط راهروهای زیرزمینی به یکدیگر متصل بودند و از ما می‌خواستند از راه این دالان‌ها که مخصوص رفت و آمد کارمندان بیمارستان بود به جلسات پرتودرمانی برویم. همانطور که پیش‌بینی می‌کردم، همین که حضور ما در بیمارستان آشکار شد، تظاهر کنندگان ایرانی هر روز در زیر پنجره‌های بیمارستان تجمع می‌کردند. آیا همسرم که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد، صدای مرگ بر شاه آنها را می‌شنید؟ جوابی به این سوال ندارم. امیدوارم پروردگار او را از این رنج اضافی معاف کرده باشد. در این زمان رویدادی دل مرا شاد کرد. کارگران آمریکایی که در کارگاه ساختمانی روبروی بیمارستان کار می‌کردند، از رفتار تظاهر کنندگان به جان آمده علیه دانشجویان اعتراض کردند. پادشاه اگر هم از این تظاهرات آگاه نشده باشد، از تنشی که در میان اطرافیان به وجود آمده بود بی‌خبر نبود. کارکنان مرکز مبارزه با سرطان از بیم اینکه مبادا از سوی رژیم تهران سوء قصدی نسبت به آنها صورت گیرد، تمایلی به پذیرایی از ما نشان نمی‌دادند. به خاطر شرایط امنیتی که به ما تحمیل شده بود، ناچار بودیم زندگی مخفیانه‌ای داشته باشیم. می‌گفتند قرارمان ساعت 5 صبح است و من ساعت 4 صبح بیدار شده به بیمارستان می‌رفتم. سپس اطلاع می دادند قرار به ساعت 10 شب موکول شده است، یا اینکه پزشک که در خارج از شهر زندگی می کند هنوز به بیمارستان نرسیده. آنها به هر وسیله‌ای شده به ما می فهماندند که وجودمان برایشان ناخوشایند است و هر بار می بایست این دالانهای شوم و حزن‌انگیز را که مملو از کیسه های البسه کثیف بود طی کنیم. پادشاه روی یک صندلی چرخدار حرکت می‌کرد و من سعی می‌کردم او را از جریان هوای سرد دالان حفظ کنم. از زمان مرگ پدرم تصویری وحشت انگیز از بیمارستان در سر داشتم و این کابوسی که در آن زندگی می‌کردم مرا به یاد آن روزها می‌انداخت. این سطور را که اوائل آبان ماه در دفتر خاطراتم نوشتم مرور می کنم. آری کابوس بود. خداوندا اگر قرار است روزی از میان برود کاری کن که درد نکشد. آیا این پاداش کسی است که همه زندگیش صرف خدمت به دیگران شده؟ او هرگز شکایت نمی کند و حتی نیروی برای لبخند زدن می یابد. از همه جای دنیا گل و کارت و تلگراف می رسد. دوستان نزدیک، خانواده، پادشاهان و رؤسای دولتها و همینطور دانشجویان. من باید به همه آنها جواب دهم و تشکر نمایم. دنیا آنچنان برایم بی‌معنی شده که احساس پوچی می کنم. در تهران گفتند یک نفر را برای کشتن پادشاه به اتاق بیمارستان خواهند فرستاد. خمینی قصد دارد دو پزشک به اینجا بفرستد تا روشن شود که پادشاه واقعاً بیمار است یا دروغ میگوید. او ادعا دارد که سیا از همسرم حمایت میکند. هر روز صبح به بیمارستان میروم. گاهی از در بزرگ وارد میشوم ولی بیشتر اوقات باید از دالانهای مملو از ظرفهای زباله، میز و صندلی های شکسته بگذرم. کارگران تیره‌بختی که در زیر زمین کار میکنند همگی سیاه پوستند و حتی یک سفید پوست در میان آنها دیده نمیشود. من کنار همسرم میمانم و فقط در کنار اوست که آرامش خود را به دست میآوردم. بیرون از اتاق همه عصبی و نگرانند. نمیخواهم ترس آنها را احساس کنم و یا به نصایح آنها گوش فرادهم. اما در این حال باید به بسیاری مسائل کوچک نیز توجه داشت. جواب تلفن‌ها را داد، نامه‌ها را پاسخ گفت، فرصت کافی برای دیدن فرزندانم ندارم. حتی وقت آن را ندارم که نگاهی به کتاب‌های درسی آنها بیندازم. ساعت 3 بعد از ظهر است و من در اتاق پادشاه هستم. او به خواب رفته و من به شدت مضطربم. نور آفتاب از لابلای کرکره‌ها به درون میتابد. همه چیز آرام است و فقط صدای گنگ اتومبیل‌ها به گوش میرسد و گاهی آژیر یک اتومبیل پلیس یا یک آمبولانس و یا سر و صدای یک هلیکوپتر. او باید راه برود اما من طاقت دیدن پاهای لاغرش را ندارم. او فقط 64 کیلو وزن دارد. باید به این مردی که موهایش را در راه مملکتش سپید کرده جرأت و نیرو داد و لبخند زد. رئیس جمهوری مصر انور سادات تلفن کرد و به او گفت برادر، هواپیمای من برای تو آماده است. هر وقت بخواهی بیایی قدمت روی چشم. جهان سادات نیز بارها تلفن کرده و گفته به آنچه روزنامه ها می نویسند توجه نکن و همچنین فرح، ما با تو هستیم، ما به فکر تو هستیم. در این روزهای جهنمی پادشاه با خواندن نامه محبت آمیز رضا نیروی تازه گرفت. پدر بسیار عزیزم، از خداوند متعال می خواهم که هرچه زودتر سلامتی را به تو بازگرداند. من مطمئنم که خداوند دعای مرا برآورده خواهد کرد، زیرا هرچه بیشتر فکر می کنم بیگناهی تو به من بیشتر ثابت می شود. یقین داشته باش که پروردگار تو را دوست دارد و از تو حمایت خواهد کرد. بدان که هرگز تنها نخواهی بود و دعای میلیون ها نفر همراه تو خواهد بود. خدمات گرانقدری که به سرزمین پدری ما کرده ای هرگز فراموش نخواهد شد. از خدا می خواهم تو را که تنها امید زندگی من هستی همیشه سلامت نگه دارد. با محبت فراوان، رضا. مدتها بعد پسرم به من گفت تا چه اندازه از اینکه روزنامه نگارانی که همواره در مدح پدرش سخن می گفتند ناگهان با چنین لحنی درباره او می نویسند تعجب کرده است. باور کردنی نیست که از امروز به فردا او تبدیل به یک مستبد و ستمگر شده باشد. گاهی با خود فکر می کردم که آنها از یک آدم واحد صحبت نمی کنند. آن کسی که من شناخته بودم همواره به مردم احترام می‌گذاشت و نسبت به مملکتش فداکار بود. اما ناگهان خواستند به دنیا بقبولانند که او مانند یک دیکتاتور حکومت می‌کند و ما می‌دانستیم که این دروغی بیش نیست. تنش اطراف ما وحشتناک بود و همینطور نفرتی که انعکاسش به گوشم می‌رسید. احساس می‌کردم از سوی جمعیتی بدندیش که پلیس‌های قوی هیکل آمریکایی در مقابلشان از من حمایت می‌کردند تعقیب می‌شوم. هنوز خشونتی که از همراهان را که مرا به طرف آسانسوری کشاند به یاد دارم. او گفت هر کس ممکن است از پهلوی شما بگذرد و بنگ تیری به سرتان شلیک کند، و این مطلب را در حالی می گفت که دو انگشتش را روی شقیقه من گذاشته بود. با خود گفتم چه ظرافتی. علی‌رغم حلقه امنیتی که به دور پادشاه ایجاد شده بود، شخصیت‌های نادری توانستند به دیدن او بیایند و محبت و پشتیبانی خود را به او ابراز دارند، از جمله دیدار وزیر سابق دارایی هوشنگ انصاری و دکتر عبدالحسین سمیعی وزیر سابق علوم و آموزش عالی را به یاد دارم. فرانک سیناترا نیز که در گذشته به ایران آمده بود به دیدار همسرم آمد و یک قطعه نشان سنت کریستوف که حامی مسافران است برای او هدیه آورد. این هدیه در تبعیدی که به سر می بردیم مرا بسیار متأثر کرد. پادشاه همچنین سید حسین نصر آخرین رئیس دفتر مرا به حضور پذیرفت. او در راه بیمارستان به خاطر سرعت زیاد توسط پلیس متوقف شده بود، اما وقتی به آنها گفته بود که به بالین چه کسی می آید، آنها او را رها کرده محبت خود را نسبت به پادشاه ابراز کرده بودند. یکی دو بار توانستم از بیمارستان بیرون رفته لیلا و علیرضا بچه‌های سرگردانم را در این تند باد حوادث به باغ وحش ببرم. آنها خوشبختانه از مدرسه خود راضی بودند. لیلا به مدرسه مریمونت و برادرش به مدرسه سنت دیوید می رفتند. اما فرحناز که او را برای دور نگاه داشتن از این لحظات غم‌انگیز به شبانه روزی اتل واکر سپرده بودیم از زندگیش راضی نبود. او خود را از ما خیلی دور می دید و این جدایی تغییری ناگهانی در زندگی او ایجاد کرده بود. با گذشت زمان از این که چرا ترتیبی ندادیم تا او نیز نزدیک خواهر و برادرش باشد تأسف می خورم، خصوصا وقتی فهمیدم که با او بدرفتاری می کردند. در یکی از روزهای بیماری معلمی به او گفته بود چون شازده خانمی این بازی ها را در می آوری. پدرش در حال مرگ بود، همه چیزش را از دست داده بود و نمی توانست حتی توقع کمی همدردی از دیگران را داشته باشد. یک بار به همراهی یکی از دوستان قبول کردم مانند یک زن معمولی ساعتی در یک مغازه بزرگ گردش کنم. ما قرار گذاشته بودیم که خود را فرانسوی جلوه دهیم و به همین مناسبت نام‌های مستعار بر خود گذاشته بودیم. ناگهان خود را در برابر فروشنده زنی یافتیم که به من خیره شده بود. او گفت ببخشید خانم، شما خیلی شبیه به یک نفر هستید. عجب، شبیه به چه کسی؟ به زن شاه. من خندیدم. این موضوع را قبلا هم به من گفتند. برای شما متاسفم، در این موقع زن شاه بودن کار ساده‌ای نیست. آری، کار آسانی نبود، به خصوص که تنش در اطراف ما به نهایت خود رسیده بود، خصوصا صبح 13 آبان که آمریکا آگاه شد که به تلافی ورود ما به این کشور سفارتش در تهران به تصرف در آمده و دیپلمات‌هایش زندانی اسلام‌گرایان شده اند. 12 روز پیش با اطلاع از ورود ما به نیویورک، آیت الله خمینی از توطئه آمریکایی‌ها برای به قدرت رساندن مجدد پادشاه سخن گفته بود و از دانشجویان خصوصا طلاب علوم دینی خواسته بود حد اکثر حملات خود را متوجه آمریکا و اسرائیل کنند تا آنها مجبور شوند پادشاه مخلوع را به ایران بازگردانند. بنابراین روشن بود که گروگانگیری مورد قبول رهبر انقلاب است و هدف آن بازگرداندن پادشاه به ایران. اما در مقابل مهدی بازرگان نخست وزیر و ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه که با این امر موافق نبودند استعفا دادند و بدین سان آمریکا دو مخاطبی را که در رژیم جدید تهران داشت از دست داد. مهدی بازرگان رئیس سابق نهضت آزادی بدون کمترین اعتراضی شاهد کشتن صدها زن و مردی بود که تنها تقصیرشان خدمت به ایران در زمان همسرم بود. ابراهیم یزدی به نوبه خود از جمله قضات و شکنجگرانی بود که در مرگ افراد شجاع با شهامت و وفاداری چون تیمساران مهدی رحیمی و نعمت الله نصیری دست داشت. دست راست تیمسار رحیمی را قبل از اعدام قطع کردند چون جرأت کرده بود هنگام ذکر نام پادشاه سلام نظامی بدهد. اما بدون شک چون آنچه در سفارت می‌گذشت با نظرات آنها وفق نمی‌داد استعفا داده بودند. رویداد سفارت آمریکا مردم این کشور را به حق خشمگین کرده بود و مطبوعات فوراً آن را منعکس کردند. در موقعیت من قضاوت در این باره دشوار است. بدیهی است که این خشم بیشتر متوجه متعصبین قرون وسطایی تهران بود، اما کم و بیش گفته می شد که تقصیر از همسر من است و این بر رنج من می افزود. برای من که دائما شاهد عذاب روزانه او بودم، شنیدن این اتهامات و اشاراتی که به لزوم خلاص شدن از وجود او می شد غیر قابل تحمل بود. یادداشت‌های من در دفتر خاطراتم در آبان ماه 1358 به خوبی روحیه مرا در آن زمان نشان می دهد. 17 آبان، از ترس حمله سازمان آزادی بخش فلسطین به بیمارستان جلسه رادیو درمانی را عقب انداختند. این موضوع مشکلی ایجاد خواهد کرد، زیرا به هیچ کجای دیگر نمی توان رفت. احساس می کنم که دیگر تا پایان زندگی در هیچ کجای دنیا آرامش نخواهیم داشت. بیماری همسرم شاید در حال برانگیختن جنگ جهانی سوم است. در خیابان جوانان آمریکایی به جانبداری از ما با دانشجویان ایرانی که خواستار اخراج شاه هستند به زد و خورد پرداخته اند. آنها فریاد می زنند کارتر مال شما، شاه مال ما. از یک سو فریاد آنها مرا تسکین می دهد و از سوی دیگر از اینکه ایرانیان حتی طرفداران خمینی کتک می‌خورند عمیقاً متأثر می‌شوم. ما بدون اینکه بخواهیم در میان همه این بدبختی‌ها و این تنش‌ها هستیم. 18 آبان، او امشب بالاخره به جلسه رادیو درمانی خواهد رفت. از من خواستند به خاطر مشکلات امنیتی همراه او نروم. بنابراین در آپارتمان خود مانده‌ام، ولی یک لحظه هم خواب به چشمم نیامده است. ساعت 4 صبح تلفنی از حال او جویا شدم. گفتند که همه چیز خوب است. به او فکر می کردم که در آن دالانهای تاریک زیر زمین به این طرف و آن طرف کشیده می شود. بیش از این نمی توانستم تحمل کنم. از جا برخاستم و از مأمورین خواستم با اتومبیل پلیس مرا در خیابانهای خاموش نیویورک بگردانند. در بازگشت به دیدن او رفتم و خیالم راحت شد. 20 آبان، امروز صبح زود به خاطر بازدید از مدرسه فرهناز که در خارج از شهر است از خواب برخاستم. خارج شدن از شهر به من آرامش می دهد. زیبایی مناظر کمی از التهاب من می کاهد و به درختان می نگرم و به موسیقی موزاریا ویوالدی گوش می دهم. مدرسه فرهناز مدرسه بسیار خوبی است. اما این طفلک در آنجا خوشبخت نیست. من از دیدن او و تنهاییش متأثرم. چقدر تحمل این وضع برای بچه ها دشوار است. 23 آبان. سعی می کنم روحیم را حفظ کنم. به رادیو گوش نمی دهم، تلویزیون نگاه نمی کنم و روزنامه ها را نمی خوانم. لحن گفتارهای تلویزیونی مرا مضطرب می کند. جیمی کارتر اعلام کرده که دیگر از ایران نفت نخواهد خرید و ایرانیان در پاسخ گفته اند که گرانتر به دیگران خواهند فروخت. کم کم صحبت از ثروت فرضی ما به میان آمده است. از 23 میلیارد به 30 میلیارد رسیده اند. خمینی گفته آنها درآمد یک سال فروش نفت را با خود برده اند و باید به ایران تحویل داده شده محاکمه شوند. بنی سعد گفته که در تاریخ مردی بدتر از همسر من وجود نداشته است. بیچاره آمریکایی ها در بد وضعی گیر کرده اند. وقتی با دیوانگان سر و کار دارید، تصمیم گرفتن مشکل و پیشبینی آینده غیر ممکن می شود. 24 آبان. دوره سختی است ولی باید امیدوار بمانم. دلم نمی خواهد روزی بگویند بیچاره نتوانست این همه دشواری را تحمل کند. فکر می کنم باید هرچه زودتر اینجا را ترک گفت، زیرا با دروغهایشان درباره یک ثروت فرضی در حال تحریک ملت آمریکا علیه ما هستند. به تازگی این مطلب را مطرح کرده اند که پادشاه باید چون یک جنایتکار بین المللی محاکمه شود. خمینی در حال نابود کردن یک ملت است، ولی این همسر من است که باید محاکمه شود. پس چرا خدا به داد ما نمی رسد؟ 25 آبان. در اتاقم در حال نوشتن هستم. یک بچه سمور دوست داشتنی هر روز روی بالکن من می آید و من به او بادام کوهی می دهم. با هم دوست شده ایم. با کمک یک نفر روی نسخه خطی خاطرات پادشاه کار می کنم. امروز بعد از ظهر در بیمارستان خیلی مضطرب بودم. می ترسم آمریکا همسرم را تحویل مقامات ایرانی بدهد و یا با تشکیل یک دادگاه بین المللی موافقت کند. 29 آبان. دانشجویان خط امام آمریکایی های سیاه پوست را آزاد کرده اند، اما یکی از آنها به درستی گفته ما هم مانند بقیه آمریکایی هستیم و نمی خواهیم از رنگ پوست ما سوء استفاده شود. جیمی کارتر تهدید کرده که اگر آسیبی به گروگان ها برسد مداخله نظامی خواهد کرد. یک زیردریایی اتمی آمریکایی پایگاه خود را در فیلیپین ترک گفته است. من لحظه ای آرام ندارم. به خود میگویم اگر آمریکا را ترک کنیم و آنها گروگان ها را بکشند، خواهند نوشت اگر نرفته بودند این اتفاق نمی افتاد. اما اگر بمانیم ممکن است دادگاه بین المللی تشکیل دهند. به بچه هایم فکر می کنم، به بچه های بیچاره ام. دلم نمی خواهد آنها رنج ببرند. من آماده ام که تنها مرا تحویل دهند، برای اینکه نمی خواهم نام همسرم که بدون شک یکی از بهترین پادشاهان ایران بوده آلوده شود. برای اینکه نمی خواهم حتی یک سرباز آمریکایی به روی خاک ایران قدم بگذارد. برای اینکه نمی خواهم دنیا به خاطر اشتباهات یک روحانی دیوانه دچار هرج و مرج گردد. 6 آذر. ساعت 10 امشب پادشاه یک بار دیگر برای خارج کردن سنگ صفرایی که جراح به جای گذاشته بود تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت. یک پزشک آلمانی از کانادا برای این کار آمده است. عمل جراحی برای فردا پیش بینی شده بود، اما به دلایل امنیتی آن را امشب انجام خواهند داد. این داستان دادگاه بین المللی خون را در رگ‌های منجمد می کند. احساس می کنم چون محکومی در دالان مرگ هستم. اگر پادشاه قرار است محاکمه شود، همه این رؤسای دول که در طول سالها از خدمات او به ایران تمجید کرده اند چه خواهند گفت؟ آیا آنها نیز او را محکوم خواهند کرد؟ اگر دنیا چنین است دیگر دلم نمی خواهد به زندگی در آن ادامه دهم. به اتاق جراحی رفتم. همسرم آرام بود. لوله‌ای در گلوی او جای داده بودند و دیدن آن قلب مرا به درد می آورد، خصوصا که سعی می کرد کماکان لبخند بزند. در همان موقع در ایران گفته می شد ما دلائلی داریم که پادشاه بیمار نیست، در حالی که من با چشمان خود او را با لوله ها و ملافه های خونین می دیدم و رنج می بردم. انصاف نیست که او تا این حد جسمن و روحن عذاب بکشد. 7 آذر، کارتر رئیس جمهوری آمریکا طی مصاحبه‌ای گفته است ما تسلیم چنین تهدیدهایی نخواهیم شد. معنای این حرف آن است که همسر مرا تحویل نخواهند داد. برای نخستین بار شهامت رئیس جمهوری آمریکا را تحسین کردم. او افزود ما دولت ایران را مسئول این گروگانگیری می‌دانیم. هنگامی که شاه به آمریکا آمد هیچ کس مرا وادار به قبول او نکرد. این تصمیم شخص من بود و معتقدم که درست عمل کرده ام و هیچ تأسفی هم از این بابت ندارم و از هیچ کس عذرخواهی نخواهم کرد. شاه آزاد است و همین که وضع جسمانیش اجازه دهد میتواند آمریکا را ترک کند. از 17 آبان همسرم تأسف خود را از وضعی که پیش آمده بود به رئیس جمهوری ابراز داشته و به او گفته بود که برای تسهیل مذاکراتی که آمریکا با ایران در پیش دارد در اولین فرصت آمریکا را ترک خواهد کرد. فکر تشکیل یک دادگاه بین المللی گویا به منظور آرام کردن مقامات ایرانی که خواستار تحویل پادشاه بودند انجام گرفته بود. این موضوع چنان که از دفتر خاطراتم برمی آید ذهن مرا سخت به خود مشغول کرده بود، زیرا مطبوعات سر و صدای زیادی در این باره به راه انداخته بودند. پس از آن دیگر کسی از این مطلب صحبتی نکرد و فقط خطر تحویل دادن باقی مانده بود، خطری که علی‌رغم اطمینان‌های رئیس جمهوری تا هنگام بازگشت همسرم به مصر یعنی اسفند 1359 و 4 ماه قبل از درگذشتش ما را آزار داد. اواسط آذر ماه پزشکان به این نتیجه رسیدند که پادشاه می تواند به زودی بیمارستان را ترک گوید. علاوه بر آن به ما گفتند که به تخت خواب بیمارستان نیاز دارند و ما با آرامش نسبی به تهیه مقدمات برای بازگشت به کوئرناواکا پرداختیم. روبرت آرماو همکار خود مورس را به آنجا فرستاد تا ویلا را تحت حفاظت قرار داده و مطمئن شود که همه چیز مرتب است. بازگشت به آنجا برای روز 11 آذر ماه پیش بینی شده بود، اما روز 9 آذر خبر عدم قبول اقامت ما از سوی مقامات مکزیک مرا در بهت و حیرت فرو برد. این تغییر عقیده رئیس جمهوری مکزیک برای ما غیر قابل درک بود. اگر دولت مکزیک چنان که گفته می شد برای سفارتخانه هایش در کشورهای غربی نگران بود، پس چرا دعوت خود را بعد از گرفتن گروگان ها در 13 آبان تجدید کرده بود؟ بعدن توضیح دیگری در این باره به من داده شد. فیدل کاسترو به رئیس جمهوری مکزیک گفته بود به شرطی برای ورود آن کشور به شورای امنیت سازمان ملل رأی موافق خواهد داد که از دادن پناهندگی به پادشاه صرف نظر کند. به طوری که پیر سالینجر می نویسد روبرت آرماو با اطلاع از تصمیم جدید مکزیک که توسط سرکنسول آن کشور در نیویورک به او گفته شد سخت تعجب کرده بود. سالینجر می نویسد آرماو گفت من حرف شما را باور ندارم، ما هم امروز صبح موافقت ریاست جمهوری را دریافت کردیم. کنسول از او خواهش کرد که با سفیر مکزیک هوگو مارگن تماس بگیرد و او این مطلب را تأیید کرد. پادشاه از این پس نمیتواند در مکزیک اقامت کند. شما باید متوجه این مطلب باشید که حضور ایشان در خاک مکزیک تهدیدی برای منافع ملی ما به شمار می آید. پیر سالینجر اینطور ادامه می دهد: آرماو با ناامیدی به بیمارستان بازگشت. یک ساعتی در اتاق جنبی پادشاه نشسته بود و متحیر که چگونه این خبر را به او بدهد. در همین حال یکی از مأمورین محافظ وارد اتاق شد و گفت: برنامه اخبار از تلویزیون پخش می شود و تلویزیون اتاق پادشاه روشن است. بهتر است هر چه زودتر مطلب را به او بگویید. اما کانالی که پادشاه دنبال می کرد این خبر را پخش نکرده بود. بنابراین آرماو مجبور شد شخصا این مطلب را به او بگوید. پادشاه برای چند لحظه با ناباوری به او نگریست و پرسید: آخر چرا؟ همین که این خبر به کاخ سفید رسید، دولت آمریکا در جستجوی راه حل موقتی برآمد و لوید کاتلر مشاور حقوقی ریاست جمهوری را برای آگاه کردن پادشاه از تصمیمات دولت نزد او فرستاد. این اتفاقات با سرعت انجام گرفت و هنگامی که من از موضوع اطلاع یافتم، تبعیدگاه جدید ما تعیین شده بود. پایگاه هوایی لاکلاند در سن آنتونیو در تگزاس. این خبر را همسرم با تلفن به من داد. ما به تگزاس می رویم. دولت آمریکا از ما خواسته که مقصد خود را کاملا محرمانه نگاه داریم. با هیچ کس در این باره صحبت نکن، حتی بچه ها. چطور می توانیم بدون اطلاع بچه ها از اینجا برویم، بدون اینکه مقصدمان را به آنها بگوییم؟ در آن موقع این موضوع برای من ستمی غیر قابل تحمل به شمار می رفت و بیش از طاقتم بود، ولی در سکوت پذیرفتم. قرار شد روز بعد حرکت کنیم. آن شب برای صرف شام به منزل والا حضرت اشرف رفتم و چون یکی از دوستان برای دعوت من به نهار روز بعد تلفن کرد، دعوت او را پذیرفتم تا ایجاد شبهه‌ای نشود. از من پرسید چه غذایی میل دارم و من در پاسخ به او جوابی دادم. آن شب خواب به چشمانم نیامد و ساعتها با کامبیز آتابای صحبت کردم. پادشاه در بیمارستان بود و من و بچه ها با هم زندگی می کردیم. من به ناراحتی آنها فکر می کردم، خصوصا به لیلا که بیش از 9 سال نداشت و من می بایست بدون گفتن کوچکترین جمله محبت‌آمیزی او را ترک کنم. همینطور نیز شد، چنان که به محض بیدار شدن پرسیده بود مامان کجاست، و حرف آقای آتابای را که رفتن مرا به اطلاع او رسانده بود نپذیرفته بود. در ذهن بچگانه او رفتن مادر بدون بوسیدن او غیر قابل تصور بود. او تا اتاق من دویده بود. حتی امروز هم نمیتوانم از این موضوع بدون بغض سخن گویم. از دیر باوری لیلا و رنج او به هنگام آگاهی از نبودن من. در نخستین ساعات روز وسائلم را جمع کرده از خانه خارج شدم. به محض خروج نورافکن‌های تلویزیون چشمم را خیره کرد. خبرنگاران که معلوم نیست چگونه از رفتن ما آگاه شده بودند در آنجا حضور داشتند. آنها مرا از خداحافظی با فرزندانم منع کرده بودند، در حالی که همه روزنامه نویسان در جریان امر قرار داشتند. مرا شتاب زده وارد یک اتومبیل پلیس کردند و با سرعت به راه افتادیم. این صحنه غم‌انگیز و در عین حال مسخره بود، از وقایعی که در فیلم‌های جیمز باند می‌توان دید. در داخل اتومبیل مأمورین سیا و FBI نشسته بودند و چند کامیون با نام یک شرکت رختشویی که پر از مأمورین امنیتی بود ما را احاطه کرده بودند. پادشاه را نیز با وضعی مشابه به فرودگاه آورده بودند. در آنجا یک هواپیمای نظامی به وسیله افراد ملبس به جلیقه ضد گلوله و کلاه‌های مخصوص و اسلحه خودکار محافظت می‌شد. از ما خواستند سوار هواپیما شویم. آیا تا این حد در خطر بودیم؟ با خود گفتم که این آرایش جنگی هدفی جز دیوانه کردن ما ندارد. استقبال غریبی که در پایگاه هوایی از ما شد نیز این تصور مرا تأیید کرد. به محض پیاده شدن از هواپیما بدون کلمه توضیح و خوش آمد ما را به درون یک آمبولانس نشاندند و آمبولانس با چنان سرعت و خشونتی به حرکت درآمد که چند بار به این طرف و آن طرف پرتاب شدیم. بیچاره خانم پیرنیا که با ما بود سرش به شدت به گوشه ی سقف آمبولانس خورد. بالاخره اتومبیل ایستاد. یک نفر در را باز کرد و ما توانستیم پناهگاه جدیدمان را ببینیم. ساختمان بیماران روانی در بیمارستان نظامی. پادشاه را در اتاقی جای دادند که جلو پنجره‌هایش دیوار کشیده شده بود. مرا در اتاق پهلویی که درش فقط از بیرون باز و بسته می شد و دستگیره نداشت و بر سقفش یک دستگاه ضبط صدا قرار داشت جای دادند. دیوانه شده بودم و باورم نمی شد. مردان سفید پوشی که مواظب ما بودند کمترین توضیحی به ما نمی دادند. اتاق من پنجره‌ای با میله‌های آهنی داشت. من که دچار حالت خفگی شده بودم با سرعت برای باز کردن به طرف پنجره رفتم، اما یک پرستار با سر به من اشاره کرد که حق دست زدن به پنجره را ندارم. خوشبختانه در این موقع دکتر پیرنیا رسید. به او بگویید که اگر پنجره را باز نکند من دیوانه می شوم. مأمور پذیرفت که پنجره را نیمه باز کند و در لحظه های بعد این 10 سانتی متر هوای تازه برایم نعمتی به شمار می رفت. برای آنکه عقلم را از دست ندهم شروع به توصیف دقیق اتاق در دفترچه خاطراتم کردم و حتی طرحی از اتاق کشیدم. چون مارک مورس به آنجا آمد از حالت طبیعی خارج بودم و گمانم فریاد کشیدم: ما را به حبس آورده اید؟ کارتر ما را به زندان انداخته؟ آنها به من اجازه تلفن کردن دادند و من به کامبیز آتابای در نیویورک و چند دوست دیگر تلفن کردم و به همه گفتم اگر خبری از ما نشد بدانید ما در پایگاه هوایی لاکلاند تحت نظر هستیم. من آنچنان سردرگم و کلافه شده بودم که متوجه این مطلب نشدم که اگر ما واقعا تحت نظر بودیم هرگز اجازه تلفن کردن به ما نمی دادند. در این مدت روبرت آرماو که به نوبه خود بسیار عصبانی بود برای مذاکره با نظامیان رفته بود. او بعد از چند ساعت بازگشت و گفت که ما را موقتاً و در انتظار تدارک یک آپارتمان در اقامتگاه کارمندان پایگاه در آن محل جای داده اند و چون سرانجام به آن چند اتاق که مبله شده بود رسیدیم قدری آرام گرفتیم.